أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيلا. خب بحثمون در جواز مسابقات جواز بیع وقف مؤبد بود که صورت اول جایی بود که هیچ منفعتی نداشته باشه که گذشت، بس در مورد صورت دوم بود که وقف به گونه‌ای خراب بشه که منفعت داره ولی منفعت معتد به قابل توجهی چی نیست، که در اینجا ایشون گفتن بیش ارشاد خدمت شما بعضیا میگن جایز نیست، اما گفتن به نظر ما جایز هست، ولی گفتن به نظر ما در اینجا دلیلی بر مخالفت با ادله حرمت به وقف وجود ندارم که مقدار منفعتی دارد ولو معتد به نباشد این مانع می شود از اینکه ما بخوایم چیکار بکنیم از تحتمون ادله خارج، دلیلی هم نیست برای این مسئله. پس نهایتا مرحوم مصنف قائل بشه شدن منع از به شدن در این فقط یعنی مسوق نیست این صورت دوم، پس یا گفتن مسوق اما قبولش نداریم. الان میخوان یه معیدی بر مبنای خودشون در این صورت ذکر کنن. فهم معیدش هم این است که اکثر فقهایی که بعد از مرحوم شیخ ارشاد خدمت شما طوسی آمدند حکم کردن به این که اگر یک نخلی وقف شده باشد و این نخل رو قلش کردن، حالا هر کی این قل شده و از زمین در آمده دیگه خب طبیعتا منفعت اولیه که بحث میوه دادن و اینها باشه دیگه نداره، خراب شده به اصطلاح، اینه که قلعش کردن گفتن بیش جایز یا نه؟ گفتن که نه بیش جایز نیست، گفتن بیش جایز نیست. اگر ما بگوییم در اینجا منظورشون در جاییست که اساسا هیچ منفعتی ندارد این نخل منقله، طبیعتا ربطی به بحث ما نخواهد داشت، شما بحثمون در مورد اون وقفیست که خراب شده و یک منفعتی دارد ولو معتد به نیست. اما اگر ما بیایم بگیم نه مراد اینها که میگن نخل منقلعه رو که وقف هم شده بوده و حالا کندنش اینو نمیتونید بفروشیدش، به جهت این است که میگن اینجا منفعتی دارد ولی منفعت معتد به نیست، اون وقت معید بحث ما میشه که ما هم قائل به عدم جواز بودیم. اکثر فقهای بعد ارشاد خدمت شما شیخ طوسی هم همین قول رو قائلن، حالا در خصوص نخل منقلعه این کاملا اونجا تصریح کردن. مثلا چه منافعی؟ منافعی که ایشون ذکر میکنه مثلا میگه تسقیف، شما اینو بید قرار بدید به عنوان تیر توی سقف مثلا، یا مثلا اینو بخواید به عنوان مثلا چی؟ نه جسرشون میگه مثلا، حالا جسر مثلا پل مثلا بخواید یه منطقه رو قرار بدید 4 تا 5 تا از این نخلا رو بندازید رو هم بشه یه پلی برای عبور و مرور مثلا حالا مردم و وسایل و اینها، یا اینکه نه مثلا حالا غیر از این حالا هم که شما گفتی ستون بذاره مثلا سقف و نگهداری توی ساختمان و امثال ذالک، یا مثلا ازش به عنوان تزیینی استفاده بکنه، این نخلا رو میارن تزیینی جلوی یه سری مثلا بعضی رستوران های تو راهی من دیدم نخلی که خواستن اونجا هیچ نبوده آوردن نخل اونجا کوبیدن، بعد ارشاد خدمت شما به عنوان تزیین دکور اونجا به عنوان دکور مثلا ازش استفاده
می‌کنه. هاش که تو حیات استاد واقعیه؟
نه اونا که تو حیات رو کار ندارن. نه خیلی‌هاش هستش که اساسا واقعی هم نیست، معلومه هم از واقعی نیست، یعنی واقعیه تنه است اون تو مرده دیگه، من سرش زدن هر شب به خدمت شما که فقط آوردن اونجا بستنشو تو زمین فروش کردن.
نخلی مقداری از سرشو بزنی خوش میشه درسته؟
نخلاره سرشو بزنی میمیره. خب هر شب به خدمت شما که لذایشون میگه این معید بحث ماست که ما هم قائل به عدم جواز بیع بودیم ولو منفعت معتد به چی نباشد، چون این نخل منقلعه از این قسمه، از قسم اول چی نیستش معید. پس اونم که میگه معید خب فتوای اونا که برای ما حجت نیست، اما بالاخره تقریب به ذهن میکنه حرف ما تنها نیستیم در این حرف، عده زیاد این حرف رو تو اون وقف نخل منقلعه قاعدتا دارن این صورت دوم رو دارن میگن و میگن بیش جایز چی نیستش. و یعید المنع منع از به وقت در صورتی که خراب بشه و منفعت معتدنبهی هم نداشته باشد، یعنی منفعت دارد ولی معتدنبه نیست. یکی از همون مواردی است که میگن نفی به قید آخر میخورد. ببین میگه خراب شده است و منفعت معتدنبه ندارد. این نفی، این ندارد خورده به چی؟ به معتدنبه بودن منفعت، نه به اصل منفعت. نمیخواد بگه اصل منفعت نداره که بشه صورت اول، نه منفعت دارد ولی اون منفعت معتدم به چی نیست. که میگن نفع میخوره به قید آخر، اینجا اثرشون میده دیگه. و یعید المعن حکم اکثر من تأخر عن شیخ، حکم مشهور کسانی که متأخر از شیخ آمدن به چیه حکم دادن؟ بالمنع عن بیع نخلت المنقله، به اینکه آمدن حکم کردن به منع از فروش نخلهی که وقف شده بوده ولی حالا الان قله شده و کنده شده، بناهن البته. به چه شرطی؟ اون حرف اونا در اون مسئله خاص معید حرف ما در کل بحث صورت ثانی می شود که قائل به عدم جواز بی شدیم، به شرط اینکه بناهن علا جواز الانتفاع به آفی وجوه نخر، بنابراین اینکه بگیم که می شود یه انتفاعات حالا ولو غیر معتدم بهی رو از این نخله منقلعه در وجوه دیگری چی؟ برد که تسخیفه و جعل حاجستن و نحوه ذلک، مثل که اینو سخف بگذارنش یا به عنوان وسیله برای جزی از پل استفادهش بکنن یا غیر از اونها به قول آقا ستون بگذارن، سخف مثلا حفظ بشه یا دکور بذارن، چه میدونم همه اینا، اما منافع معتدم به این نیست. یعنی این نخل وقتی زنده بود، وقتی قله نشده بود، منفعت خرمایی که میداد در سال به مراتب به چند مرتبه بالاتر، شاید به 10 مرتبه، گاهی به 100 مرتبه بالاتر از اون منفعتی بود که الان داره در این پل و فلان اینها مثلا به کار چی میاد. بل ظاهر المختلفه حیث جعل النزاع بین الشیخ والهلی رحمه الله لفظیا، حیث نزل تجویز الشیخ على صورت عدم امکان الانتفاع بها فی منفعت اخرى الاتفاق علن من ازا حصل فیه الانتفاع ولو قلیلا. میگه خب این یه معید، یه معید دیگه میخواد بیاره برای شما. میگه ظاهر کلام مرحوم علامه هلی در مختلف که اومده گفته آقا این اختلافی که شما میبینید بین مرحوم شیخ طوسی و مرحوم ابن ادریس هلی وجود دارد، که شیخ طوسی قائل به چی شده؟ قائل به ارشد به خدمت شما که جواز به نخله منقلعه شده، و ابن ادریس هلی قائل به عدم جواز بیع نخله منقلعه شده است. این اختلافی که شما میبینید بین اینا یه اختلاف لفظیه، اختلاف واقعی چی نیست. چرا؟ توضیحی که میده اینه، میگه ببینید این که شیخ اومده گفته بیعش جایزه، منظورش اون صورتی است که هیچ انتفاع نداشته باشد این نخله، ولی اون یک انتفاع چی قلیلی و کمی و غیر معتدم به هیچ انتفاع نداشته باشد. بنابراین شیخ هم در جایی که، و اما ابن ادریس که میگه من داره بیش، به خاطر این است که میگه آقا این منفعت داره، منفعتش ولو قلیله منفعت داره، این بنا منفعت کلا نیست بشه از صورت اول. شیخ که میگه لایجوز، چون این از صورت اول میدونه. اما لذا اگر به شیخ بگیم آقا اومدیم فرض کنیم اینجا منفعت داشته باشد ولو قلیل، شما میگه هیچ منفعت نداره دیگه، اگه منفعت داشته باشد ولو قلیل، بازم میگه لایجوز بیعه. اونجا دیگه شیخ میگه این حرفو نمیزنه. میگه بحثشون در واقع در بحث اسمیه، لفظیه، که آیا واقعا اینجا این بحث نخله منقلعه از قسم اوله یا از قسم دومه. شیخ چون این از قسم اول میدونه میگه یجوز بیعه. اون ابن ادریس هلی چون این از صورت دوم میدونه و میگه اینجا منفعت دارد ولی معتدم به نیست، منفعت قلیل هست، میگه پس لا یجوز بیعه. بنابراین شیخ هم شاید بتونیم بگیم قبول داره، اتفاق نظر دارد اینها برای این که بیع در صورت دوم در جایی که خراب شده از وقت بگونه ای که منفعتش کم شده و منفعت غیر معتدم به دارد، همه میگن اتفاق دارن، حتی شیخ، حتی ابن ادریس، همه اینجا دیگه قائل هستن به این که بیعش جایز چی نیستش. خب میگه اینم معید حرف ماست، ما خواستیم بگیم به جایز چی نیست. ایشون یه جورای ادعای اجماع هم در مسئله کرده با این حرفش و با این جمعی که بین کلام اینها تو بحث نخله منقلعه کرده است. بل ظاهر چی؟ این نشه رو بل گفت، بل چون برای ترقیه دیگه، چون تو مرحله قبل میگفت اکثر اینو حرف زدن، درست شد؟ اکثر کسانی که بعد شیخ آمدن گفتن ممنوعه، درسته؟ اما خود شیخ گفته ممنوع چی نیست، بعد از شیخ هم بعضی باز گفتن ممنوع نیست، بالاخره مسئله اتفاقی نیست. این همین شهرت رو ما به عنوان معید حرفمون قرار دادیم. اینجا با بل میگه آقای علامه میگه نه، این اختلافایی که میبینید که مشهور اینو گفتن نمیدونم یه عده زدش گفتن، این اختلاف لفظیه. در واقع اگه برید خود بشید تو کلام اینا میفهمید اینا دعواشون سر این نیستش که اگر منفعت کم داشته باشد آیا بیعش جایز است یا نه، دعواشون سر این است که آیا این اساسا منفعت دارد ولو کم تا بیعش جایز نباشد، یا ندارد اصلا هیچی ولو کم یه ذره منفعت ندارد تا بگیم بهش چی جایز هست. دعواشون سر اونه، دعواشون سر اینجا نیست. پس در مانع انفی اتفاق دارن بر منع بی در صورت دوم که منفعتی کم دارد، همه اتفاق دارن. این یه مقداری تأییدی که میکنه حرف ما رو از اون شهرتی که تو یعید المن حکم اکثر من تأخر عن شیخ، طبیعتا تأییدش بیشتره دیگه، چون میخواد بگه اینجا دیگه اصلا اختلافی هم نیستون، اکثر هم که میبینید اون حرف زدن یه عده مخالفت کردن، اون مخالفت و مخالفت سوریه هم اونا حرف اکثر رو قبول دارن. در صورتی چی؟
مخالفتشون جاییه که هیچ نفعه
هر شون یکی هست، فقط تو تطبیق مصداق یکی گفته این الان مصداق اونو من دارم بس میکنم و یکی گفته نه اینو ما مصداق برای دومی در نظر میگیریم. و در تطبیق بر فرض این که تو فرض صورت اول یا صورت دوم برن هیچ اختلافی با هم دیگه چی ندارن آقایون، یعنی در صورت اول هم اونایی که تو صورت دوم میگن بی ممنوعه، تو صورت اول میگن بی جایزه، پس اونجا اختلاف نیست. اونایی هم که تو صورت اول میگن بی جایزه، تو صورت دوم میگن بی ممنوعه، پس اینجا اختلافی چی نیستش. این میشه معید ما. این بل خلاصه ترقیش مشخص بشه که وجه ترقیش چیه. اگه تو قبل مثلا چی گفتیم که اینجا داریم بالاترش میگه، اونجا بحث شهرت رو معید قرار داد، اینجا میگه نه اصلا شهرت نیست، اجماعه و طبیعتا تاییدش قوی تر میشه. بل ظاهر المختلف بفهمید.
دیروز سوال خواستم بودن یادم رفت آخر جلسه،
حالا اینم بذار آخر جلسه. بل ظاهر المختلفه حیث جعل النزاع بین الشیخ والحلی رحمهم الله، من یادت میندازم انشالله امروز، حالا خودت هم یه چیزی بنویس من یادت میندازم. بل ظاهر مختلف مرحوم علامه در مختلف این است که از اون جهت که ایشون نزاع و دعوای بین شیخ طوسی که قائل به جواز به نخله منقلع است و هلی یعنی ابن ادریس هلی رو که قائل به عدم جواز به نخله منقلع است رو لفظی قرار داده است، گفته این نزاعشون نزاع واقعی چی حقیقی نیست، این نزاع اختلاف لفظیه. حیث نزل تجویز شیخ، از این جهت که آقای علامه در مختلف تنزیل کرده است، حمل کرده است تجویز شیخ رو نسبت به بی نخله منقله علی صورت عدم امکان الانتفاع بها فی منفعت اخرى، گفته این که ایشون میگه جایزه یعنی چون فرض کرده اینجا اساسا هیچ امکان منفعت به اون نخله چی نیست، هیچ فقط ولو توی یک منفعت دیگری هیچ نمیشه این ازش استفاده کرد، یه همچین حالتی این خراب شده، فرض کنید یه جوری کندنش که این تیکه تیکه هم شده، از طولم چند تا تیکه شده دیگه، نه به درد ستون بخوره نه به درد جسر میخوره نه به درد نمیدونم سخت میخوره و امثال زالی. حالا فرض کنید هیچ منفعتی اساسا دیگه ندارد در یه همچین جایی. اینجا میفرماد که ظاهر کلامشون که این اختلاف رو لفظی قرار داده و گفته اینا در واقع شیخ طوسی که میگه جایز هست، مال جایی میگه جایز هست که امکان انتفاع نیست، ولی اگه امکان انتفاع باشد اون هم مثل ابن ادریس هلی ولو انتفاع قلیل باشد قائل به عدم جواز به این میشود. اینجا فرض ظاهر این کلام چیز الاتفاق علالمن ازا حسل فیه اتفاقان ولو قلیلن، نست که شیخ طوسی هم مثل هلی و همه مخالفین همه اتفاق دارن بر من از بیه نخله منقلعه موقوفه، در صورتی که حاصل شود در این نخله منقلعه موقوفه انتفاع ولو این انتفاع چی باشد قلیل بوده باشد، کما یظهر من التمثیل به جعل جسرن، کما این که آشکار میشود که این انتفاع قلیل در نخله منقلعه وجود دارد. از کجا این آشکار میشود؟ از این که اومدن مثال که خواستن بزنن تمثیل کردن به اینکه اینو به عنوان جست قرارش بده، این منفعت قلیل نسبت به منفعتی که سابقا وقتی خراب نشده بود اما قلیل نشده بود وجود مثلا داشت. اینو باید در نظر گرفت. نه لو کان قلیلا فی الغایه، میگه خب فقط یه چیزی هست، اگر منفعت هست منفعتم قلیله ولی به حدی کمه که اساساً این کلمه عدوم حسابه، چون گاهی موقع از شما منفعت قلیل معتدم به ها نیست، نمیگن هیچی منفعت نداره. مثلا یک وسیله ای بوده 1000 درهم اجارش بوده، حالا خراب شده مثلا اجارش شده 100 درهم، این دیگه پیش اون 1000 درهم به چشم عقلا چی نمیاد، درسته، ولی دیگه اینو هیچی هم حسابش نمی کنن، میگن تو بگو هیچی منفعت نداره. یعنی اگه از طرف بپرسن چقدر الان اجارش میدی، نمیگه تو بگو هیچی، میگه حالا کمه دیگه، حساب نمیشه، 100 درهم مثلا، درسته. اما اگر همینی که 1000 درهم بوده اجارش به جوری خراب بشه که اجارش پیگه درهم، دیگه اون کلمه معدومه، ملحوق به معدومه. هر حکمی که برای معدوم گفتیم برای اینم میاد، یعنی برای اون کسی که هیچ انتفاعی نداره، اینم انگار هیچ انتفاعی نداره. یعنی این عرف اینجا مسامحه میکنه، میگه این غیر منتفعان به هاست، این انتفاع از نظر من عرف این اصلا انتفاع حساب نمیشه درهم برای این. حالا بعضی یک و صدش نیست، نسبت باید بسنجید. یه موقع ممکنه 1 میلیارد تومان مثلا اجاره این پاساژ بوده، الان به یه روزی افتاده که خراب شده به گونه ای که 1 میلیارد تومان که هیچی، ما نهایتاً 3 میلیون تومان اجاره بدن به عنوان انبار برای کالاهاشون ازش استفاده بکنه. این 3 میلیون تومان در مقابل 1 میلیارد تومان هیچی به حساب نمیاد، 0.3%. اساساً عرف میگه این انگار هیچی نمیگیره دیگه، اصلا هیچ، اصلا حساب چی نیست. نه اینکه بگه هست ولی حالا کمه، معتدم به ها چی نیست، اینو کل معدوم میبینه، انگار هیچی نمیگیرن اینجا. اینا دیگه به نسبت فهمیده میشه، به مقدارش اون عدد و رقمش لزومت چی نیست. ایشون میفرماد در اینجا بله ما ممکنه بگیم که این منفعت قلیل موجب جواز بی میشود، خرابی که منجر به یه همچین خلاصه کم شدن منفعتی بشود به گونه ای که اساسا اون کل عدم محسوب بشه اون منفعت، این موجب جوازی مثل صورتی است که اساسا منفعت چی ندارد. نعم لو کان قلیلا، بله اگر انتفاع به وقف مخروبه قلیل بوده باشد، اونم فل قایه یعنی در نهایت قلت بوده باشد، به گونه ای که به حیث یلحق بالمعدوم، این منفعت به وقف مخروب که قلیل هم هست و خیلی هم قلیله، این ملحق به معدوم باشد. گفتیم مثل که نفع یه بستان و یک باقی که 1000 دینار بوده، حالا الان خراب شده، شده نفعش چی؟ 1 دینار. این دیگه اصلا به حساب نمیاد. اینجا هم کنار حکم بالجواز، لو کان قلیلا فی القایه به حیث یلحق بالمعدوم، هم کنال حکم بالجواز، ممکن است ما حکم بکنیم به جواز به وقف چی؟ مخروبه‌ای که منفعت هم دارد، ولی به این شکلی کم است منفعتش. چرا؟ لانصراف قوله علیه السلام لا یجوز شراء الوقف الا غیر حاصل حاله، چون این که حضرت فرمود شراء الوقف جایز نیست، درسته اطلاق دارد و شامل همه صور می شود، اما این حالت رو قطعا چی؟ نمیگه است. این حالت از سطحش چی داره؟ انصراف داره، کما اینکه اون حالتی که هیچ منفعتی نداره وقت از تحتش انصراف داره، حالتی هم که منفعت کلمه عدومه اینجا هم از تحت این انصراف داره و این اطلاق شامل اینجا چی نمیشود. و کذا حبس العین و تسبیل المنفع، همچنین ما یه دلیل دیگه هم اینجا داشتیم و اون این که شعار حکم کرده گفت الوقوف علا حسب ما یوقفها اهلها، غیر از این که میگه لا یجوز شراء به، یه حکم دیگه هم کرده بود شعاره، یه روایت دیگه هم داشتیم، دلیل دیگه داشتیم تو وقت که میگه آقا وقوف به حسب اون چیزیست که واقفین وقف میکنن، یعنی واجب است وفاء به اون چه که واقف هنگام وقف انشا کرده، هر چی انشا کرده تو باید به اون وفا بکنی، درسته؟ این دلیل ازش در میاد چه حکمی؟ وجوب وفاء به مقتضای انشاء وقف چی؟ واقف. این ازش در میاد یا نه؟ خیلی خوب، مقتضای انشاء وقف واقف چیه؟ حبس عین و تسبیل منفعته، یعنی من چیکار کردم وقتی وقف کردم؟ گفتم عین حق نداری انتقال بدی، اما منفعتش هر چی خواستی میتونی استفاده چی بکنی، درسته؟ الان در اینجا هر شبت خدمت شما که این که میگه واجب هست شما به این مقتضای وقف واقف عمل کنی، یعنی واجب هست عین رو حبس کنی و فقط از منفعتش بهره ببری، یعنی حق نداری این رو بفروشی، این دلیل باز میگه انصراف دارد، به کجا؟ به اون جاهایی که انتفاع هست و حالا اگرم کمه و معتدم به نیست، به حدی کم نیست که ملحق به معدوم باشد، اما شامل اون جاهایی که اساسا انتفاع نیست، چون معنا نداره من بیام بگم آقا حبس العین و تسبیل المنفعه، میگه کدوم منفعت؟ کدوم منفعتا اینجا رو من نمیخوام بگم که اینجا هم حبس این و تسویل منفعت کردم، نه، مال جایی که ولی میشه سالبه به انتفاع موضوع، منفعتی نیست که من بخوام تسویلش بکنم. اینجا یه که منفعت کلمه معدومه میگه مثل اونجا که منفعتی نیست، سالبه به انتفاع موضوع از عرفن، عرف میگه این اصلا به حساب چی نمیاد. بنابراین اون دلیل هم نمیتونه اینجا ما رو ملزم بکنه به اینکه اینو نگرش دار و نفروش، چون واقف گفته، چون واقف حبس کرده گفته فقط منفعت شو ببر. اونجا میگن آخه واقف هم اگر گفته این صورت رو نمیگفته که، اینجا خواهی اصلا قابل انتفاع چی نیست و منفعت به حدی کمی که کم کل معدوم به حساب. قطعا واقف منظورش نیست که الان اینو همجور نگرش دار، اما منفعت کل معدوم یه درهمی رو از این ببر، قطعا این مد نظرش چی نیستش. اینم نکته بعدی میفهمد و کذا حبس العین و تسبیل منفعه، که این مقتضای وجوب وفای به او مقتضای ادله الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها بود، انما یجب الوفاء بهی. این دلیل هم وفاء به این مقتضای وقت که حبس عین و تسبیل منفعت بود، این واجب است مادام تا زمانی که المنفعت المعتد بها موجودت هم یک منفعت معتد بهایی موجود بوده باشد، و الا فمجرد و حبس العین. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر منفعت معتد بها وجود چی؟ نباشد. یعنی اگر منفعتی دارد این منفعت معتد به چی؟ نیست. فمجرد و حبس العین و امساکهی ولو من دون منفعتن، مجرد این که ما بیایم این رو حبس کنیم و نگرش داریم ولو اینکه هیچ منفعتی هم چی؟ نه. یعنی منفعت معتد بها ندارد. اینه که اینجا داره میگه منظورش از این مادام المنفعت المعتد بها موجودن یه مقدار عبارتش چیزه، یعنی گیر داره، منظور منفعت آره قلیلی که منفعت معتد بها میگه، یعنی منفعتی است که به حدی نیست که به حد ملحق به عدم بشه در نظر عرف ولو غیر معتد بها باشد. اینو دقت بکنید، این منفعت معتد بها که اینجا میگه این معتد بهای بالمعنی الاخصه، غیر از اون آره به معنی ارشاد خدمت شما اهمه، شامل منفعت معتد بها و غیر معتد بها هر دو میشه، یعنی منفعتی که ملحق به معدوم چی نیست، اینو میخواد بگه. و الا یعنی اگر منفعت دارد اما ملحق به معدوم است. آها اینجور باید بگید، معتد بها رو باز به این معنا بگیرید که چی؟ ملحق به لایتد بها، یعنی ملحق به معدومه، منفعت خیلی کمه. اگر اونطور باشه فمجرد این که ما بیایم بگیم آقا اینو حبسش بکن و نگرش دار، امساکش کن، نگهداریش بکن ولو من دون منفعته، ولو اینکه یک منفعته ولو قلیلی که معتد بها نیست، اشکال نداره، اما ملحق به معدومم نیست. ولو همچین منفعتی هم این نداره الان، اگرم منفعت داره اینقدر کمه که اصلا عرف رو ملحق به معدوم میدونه، بگیم اینا نگهدار. لو وجب الوفاء به، اگر قرار باشه این واجب باشد وفاء به این، خلاصه حبس عین به این شکل در این صورتی که منفعت ملحق به معدوم هست، میدونید لازم چی میاد؟ لازم میاد در صورتی که کلا منفعت ندارن بگید شما به اشتیاق است. چرا؟ چون منفعت ملحق به معدوم یعنی چی؟ ملحق به معدوم یعنی عرف میگه این همون حکمی رو داره که اگر منفعت نداشت داره. اگر اینجا شما بگید وفا هست، یعنی در اونجایی که منفعتم واقعا هیچی نداره، حتی اون یه ذره منفعتم ندارد، همونجا شما باید بگید اینجا به اشتیاق. اونجا نمیگید پس اینجا این الحاق که شد، یعنی باید حکم اونجا رو داشته باشه. پس اونجا اگر گفتید به جایزه، اینجا هم جایزه. اگر اینجا میگید جایز نیست، باید وفا بکنیم، باید حفظ کنیم، باید امساک کنیم، اونجا هم لازم بیاد بگوید جایز چی نیست به اشتیاق، که اونجا شما یه حرفی رو چی نمیزنید. ثم ان الحکم المذکور، مطلب بعدی این که این حکمی که گفتیم کدوم حکم؟
همین که منظور جاییه که منفعت، یعنی اون جایی که منفعتش خیلی خیلی کمه ملحق به معدوم میشه، جایز
نیست. برمیگرده سراغ اصل بحث، میگیم ما راجع به صورت دوم، یعنی جایی که منفعت دارد، خراب شده منفعت داره ولی منفعتش منفعت چیه؟ قلیل هست و غیر معتد به، نه که ملحق به معدوم. اصل بس این فرع آخری بود، اینو ولش کن، برمیگرده به اصل بس. سمره که میذاره ترتیب در اخبار، میخواد برگرده به اصل بس، میگه ببینید ما اونجا چی گفتیم؟ گفتیم آقا اگر صورت دوم باشد، یعنی این خراب شده به گونه ای که منفعت معتد به ای ندارد، اگر دارد منفعت غیر معتد به است، اما قلیل کل معدوم هم چی نیست، در اونجا ما گفتیم که این بهش جایز نیست. یا اگه فرض کنید این اتفاق برای وقت بیفته، یعنی منفعتش کم بشه، غیر معتد به بشه بعد، قلیل کل معدوم هم نشده، اما به جهت خراب نیست، به یک جهت دیگریست. میگه اونجا هم همین حکم خواهد داشت، لذا خراب موضوعیتی چیه؟ اون چه موضوعیت داره نیست که منفعت دیگه نشه ببری به اون شکلی که اول میبردی، اون موضوعیت داره. مثلا چی؟ فرض کنید این مغازه توی این روستا اجارش ماهیانه بوده چی؟ بوده 1000 درهم. الان این روستا چون مخروبه شده، اکثر اهل روستا خوشحالی اومده رفتن، ترک کردن این روستا رو، این مغازه هم سرجاشه ها، مغازه سالمه، هیچ مشکل، آبش درسته، برقش درسته، ساختمونش درسته، کوچکترین ایرادی نکرده، کاملا سالمه مثل قبل، هیچ خراب نشده، اما اجارهش 100 درهم هم که 10 درهم هم نمیبرنش، کسی نمیگه یا آقا اینجا کاسبی چرخش نمیچرخه، چون فقط که به سلامت مغازه نیست، بعد کسی هم باشه مشتری بده اونجا از من چیزی بخره، کسی نیست اینجا بخره، کیا کمن مثل اون قبل نیستن. آقا حساب ملک اگه بخوای اجاره بدی چشم، من اجاره میکنم، مغازم میزنم اینجا براتون تو روستا، اما اجاره 1000 درهم و اینا دیگه خبری نیست، چون نمیتونم در بیارم. میخوای من چه 10 درهم بگیرم، 2 درهم بگیرم، 3 درهم بگیرم، یا یه درآمد مختصری هم برام داشته باشه، هیچ چیزی برای شما داشته بیا انجام بده. این میشه جایی که منفعت قلیل شده، معتد بها هم نیست، بعدی هم نیست که کلمه معدوم باشد، ولی در اثر خراب نیستین تقلیل منفعت، در اثر یک عارض دیگری مثلا هست. یا مثلا فرض کنید من اومدم یه موقوفه ای رو خریداری کردم، مثلا یه استری رو، یک حیوان رو خریداری کردم، وقف کردم برای یه عده که ازش استفاده بکنه. خب حالا الان خودرو اومده، یکی کسی از حیوان برای رفت آمد و باربری و فلان استفاده چی نمی، حیوان هم فرض کن هنوز جوونه، هنوز سالمه، هنوز هیچ مشکلی نداره، خراب و تلف و اینا هم براش ایجاد چی نشده، اینا نیست، اما در این حال یک کسی او رو اجاره نمیکنه، یه چیز از اون منفعت این چنینی چی نمیبره، هر کی هم بخواد کاری بکنه میره ماشین میگیره، هم حجم بیشتری میتونه بارش بزنه، هم تعداد بیشتری میتونه سوارش بکنه اگه بخواد سواری نگاه کنه به قضیه، اگه بخواد باربری نگاه کنه، حجم بیشتر، هزینه هر شب خدمت شما کمتری داره، همه اینا با توجه به اون حجم و تیراژ و اینا هزینه کمتری داره، کسی اصلا رغبت به این نداره. یعنی این اجاره‌ای که قبلا اگر این اثر اجاره میدادن مثلا برای یه روز که طرف باربری بکنه مثلا به 10 درهم، الان 1 درهم هم نمیبرنش، ممکنه ببرن اما 1 درهم هم نمیبرنش، تقریبا خراب نشده، یه هم حکم داره. اگر به حدی کم شده که یا اصلا کلا بی منفعت شده، یا به حدی کم شده که کل معدومه، خب ما میگیم اینجا میشه صورت اول و طبیعتا به اشجایز خواهد بود. اما اگر نه هنوز منفعت دارد ولو منفعت خلاصه معتدم به نیست، اما منفعتش هم به حدی کم نشده که کل معدوم بوده باشد، میگه از صورت دوم به اشجایز چی؟ نیستش. من از بی داره ثم ان الحکم المذکور، اون حکمی که ذکر شد که عبارت بود از من از به یه وقف، در چی؟ صورت دوم، و جواز به یه وقف در صورت چی؟ اول، که اونجا اینجور گفتیم دیگه، گفتیم که در صورت اول به یه وقف چی هستش؟ جایزه. میگه تمام اینا فرض خراب بود دیگه، میگه حالا فرض کنید خراب نباشه، همون اتفاق در صورتی بیفته که خرابی در کار نیست، بی منفعت شود چون یه همچه حالتی برش پیش اومده، کم منفعت شود، منفعت غیر معتد بها بشود چون یه همچه حالتی برش غیر از خراب برش پیش اومده، می فهمد عیناً همون حکم جاری می شود، فی ما از آثارت منفعت الموقوفه قلیلت لعارزن آخر غیر خراب، منفعت موقوف کم شده به خاطر خراب نیست، برای یک عارض دیگری است که مثالاش رو زدیم. چرا؟ لجریان مذکر نافی، چون اون ادله ای که در صورت خراب و تقلیل منفعت به واسطه عروض خراب ما ذکر کردیم برای جواز یا عدم جواز، همون ادله اینجا هم چی میاد. مثلا در مورد عدم جواز چی گفتیم؟ دلیلمون چی بود؟ گفتیم که هر شاید خدمت شما که الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها، وجوب عمل به مقتضای وقت، و چی گفته بود؟ گفته بود حبسش کن، نباید انتقالش بدیم، ما باید به اون عمل بکنیم، هنوز منفعت داره ولی منفعتش معتد به چی نیست. یا دلیلی که میگه لا یجوز شراء چی وقف، اون از این صورت منصرف نیست، اینجا رو میگیره. بله از یه صورت منصرف، اونجا که انقدر کم شده که به هیچ وجه حتی کل عدم به حساب میاد در نظر عرف، اونجا بله اینا انصراف دارن همه ادله، میگیم اونجا جایز، این ادله شاملش چی نمیشه، از تحت مد وقف خارج میشه، جواز وقف اثبات میشه. اما در غیر اون ادله، همون ادله که تو خراب گفتیم، اینجا هم می آید. ثم انک قد عرفت فیما سبق. از اینجا وارد میشه در کلام مرحوم صاحب جواهر، که مرحوم سابق جواهر سابقا مطلب یه مطلبی رو مرحوم مصنف از اون ذکر کردن و اشکال هم بهش کردن. الان هم میخوان نکات دیگری که بعد از اون مطلب ایشون مترتب بر اون مطلب کرده اونها رو ذکر کنن و اونها رو هم اشکال کنن، اونها مناسب با اینجا بود. لذا یه اشاره به قبل میده ابتدا که میگه ما سابقا از ایشون چی نقل کردیم و چه اشکالی بهش کردیم، خیلی گذرا، و بعد میاد سر بحث الانش. خب ایشون بعد از اینکه اون مطالبی که قبلا ازشون نقل کردیم و ردش هم کردیم فرمودن، برش یه مطالب پسینی رو مترتب کردن که اونا الان محل بحث ما در اینجا هست، یعنی همین بیع وقف. مطلبی که سابق فرموده بود چی بود؟ ایشون گفتن بعضیا گفتن بیع وقف نیست که وقف رو باطل میکنه، اون چه وقف رو باطل میکنه همین حکم به جواز بیعه، همین که شما حکم میکنید میشود فروخت، صاحب جواهر اینو فرموده بود. این یعنی بیع باطله. چرا؟ وقف یعنی باطله، چون وقف مقتضاش چی بود؟ حبس عین، عدم جواز بیعش بود، انتقال ملکش بود، درسته؟ اما جواز بیع میگه نه، حبس لازم نیست. خب یعنی داره مقتضای وقف رو برمی‌داره دیگه. پس بیعی که آمد، جواز بیعی که شما حکم به، ولی هنوز نفروختی، هنوز فروش اتفاق، اما میگی میتونی بفروشی، همین که میگی میتونی بفروشی یعنی وقف باطل. ایشون اینجور میگه برحوم مصنف هم اونجا فرمودن که نه، به نظر ما جو حکم به جواز بیع وقف منافاتی با وقفیتش نداره. چرا؟ گفتن اگر شما میگید منافات داره، منظورتون چیه؟ وقتی میگید این که ما میگیم بیع وقف جایز است، این مستلزم این است که وقف کلن باطل باشد، منظورتون از بطلان وقف چیست؟ آیا منظورتون است که فقط یکی از آثار وقف، چون وقف صحیح آثار داره دیگه، درسته؟ صحت یعنی ترتب آثار. وقف صحیح چند تا اثر داره، یه اثر که فقط نداره که حبس عین بوده باشد، آثار دیگه هم داره، مثلا یکیش از تملیک به شما که موقوف علیه هستی، یا اثر دیگه اش جواز انتفاع شما، تسبیل المنفعه، اینا هم آثارشه، درسته؟ اگه شما میگید جواز بی مختزی این هستش که کلا وقف باطل است، یعنی چی؟ یعنی نه تنها شما اینجا دیگه این عین محبوس نیست و آزاد شده، علاوه بر این، این عین بر میگرده به ملک مالک اولش، یعنی الان ملک شما شده، صحت وقت مختزی است که ملک شما شده، بر میگرده به ملک من، باطل شد دیگه، باطل شد، سبب از بین رفت، مسبب هم از بین میره، بر میگرده به ملک مالک اولیش، و شما دیگه حق انتفاع تا زمان فروش نداری، تموم شد حق انتفاع. اینو اگه میخوای بگی، بگی همین که تا حکم به جواز بی میکنی، معناش این است که این وقت باطل میشد. یعنی چی باطل میشد؟ یعنی این بر میگرده به ملک مالک اولیش، شما دیگه حق انتفاع نداری تا زمان بی. اگه اینو میخوای بگی، اینو ایشکی نگفت، کسی گرچی چیزی رو قائل چی؟ نشده. جواز بیع رو کسی به این معنا نمیدونه که یعنی تو این برگشت به من که مالک اولش و تو هم دیگه حق انتفاع نداری. اینه. اگه نه، منظورت فقط اینه که آقا ما که میگیم جواز بیع یعنی فقط حبس نیست، یعنی یکی از آثار وقف صحیح رو برداشتیم، این مستلزمی نیست که کل وقف باطل باشه، یکی از آثارش برداشته شده جهلن شرن، چاره‌ای که این اثر رو گذاشته بود حالا خودش میگه دیگه این اثر نیست، اما نمیگه دیگه هیچ اثر دیگه‌ای هم وقف نداره، چون وقف باطل یعنی اونی که هیچ اثر نداره، اینو نمیگه. تو داری میگی آ همین که ما اومدیم گفتیم قائل به جواز شدیم، جواز به وقف شدیم، پس این معلوم میشه وقف کلا رو حواس باطله، کی گفتی همچین چیزی رو؟ اینو کسی قبول نمیکنه، خلاف اجماع آقایونه، هیچ کی قبول نمیکنه، حتی اونایی که قائل به جوازم هستن هم چیزی رو نگفتن. شما برو از یک کدومشون ببین، اگه بیان میگن اینجا حالا که ما میگیم جوازه، پس تو دیگه حق استفاده نداری، تموم شد. آقا نفروختمش، نفروخته باشی، برگشته به ملک مالک اول، کسی این حرفو میزنه؟ هیچ کی اینو نمیگه، این سر جای خودش هست، این هنوز تو ملک شما هست، هنوز میتونی ازش منفعت ببری، اما بیعش هم میتونی بکنی، قبلا نمیتونستی بفروشی، حالا میتونی بفروشی، فقط فرقش اینه. پس شما نگن بگو که آقا این بیع پس باطل، وقف کلا باطل چی بوده است. ثم انک قد عرفت فیما سبق، شما سابقا دانستید، انه ذکر بعضم، یعنی صاحب جواهر چی گفتن؟ ان جواز بیع الوقف لا یکون الا مع بطلان ال، و گفت جواز بیع وقف نمیشه مگر اینکه شما قائل بطلان وقف بشوید. اینا با هم سازگاری چی ندارن، اینا ضدانن. وقف صحتش میگه آقا این حبس است، جواز بیع وقف میگه حبس چی نیست. خب اینا با هم تعارض، نمیشه دو تا با هم یه جا جمع بشه، هم وقف صحیح بوده باشد و
ما میگیم نه میشود، میگه عرفت وجه نظر فی، شما دانستی وجه اشکال در کلام ایشون و ادعای ایشون رو که میگفت بدون قول به بطلان وقف ما نمیتونیم قائل به جواز به یه وقف بشویم، ما گفتیم نه ما میتونیم قائل به صحت وقف بشیم، در این حال قائل به جواز به یه وقف هم باشه. صحت وقف نسبت به بقیه آثارشه، بطلانم جواز به یه وقف نسبت فقط یه اثر وقف هست که اون هم چیه؟ حبس عین باشه. میگه دیال حبس چی؟ نداره. ثم وجه بطلان الوقف به صورت الاولى، بعد از اینکه اینو گفته، گفته خب پس بیع وقف جایز باشه، یعنی وقف چیه؟ باطله. بعد گفته خب در صورت اول، یعنی جایی که وقف خراب میشود به گونه ای که لا یجدی نفعا، هیچ منفعتی ولو یه درصد نفعی ندارد، هیچ نمیشه ازش انتفاع بود، ولو منفعت لا یعتد بها، ولو منفعت قلیله ملحق به معدوم. تو اون صورت ایشون چی گفت اونجا؟ اونجا گفتش که آها خب این که ما میگیم که وقف باطل میشه وقتی میگیم جایز فروشش، ما هم که گفتیم جواز یعنی چی؟ یعنی بطلان، یعنی بطلان وقف. خب حالا که بطلان دارد، این بطلان رو خواسته توجیه کنه اونجا تو صورت اول. چی گفته؟ ثم وجه بطلان الوقف صورت الاولى به فواد شرط. میگیم خب چرا وقف اینجا باطل باشه؟ به چه جهت؟ میگیم به خاطر اینکه شرط وقف المراعا که واجب بود مراعاتش فل ابتداء و الاستدامه، دیگه وجود چی؟ نداره و امکان پذیر نیست تحصیلش. اون چیه اون شرط وقف که در ابتدا و در استدامه این باید مستمرن وجود داشت و وقف صحیح بوده باشد؟ و هوا که اونو لینه به ما ینتفع با ها معبقا اینا. این شرط صحت وقف این است که اینی که شما بخواید وقفش کنید باید یه اینی باشد که با بقا اینش بشود ازش انتفاع بود. شما سبزی و خوراکی و نوشیدنی نمیتونید وقف کنید، چون اونها با بقا اینشون قابل انتفاع نیستن. اگه بخواید انتفاع ببری باید اتلاف عین کنی، باید بخوریش، درسته؟ باید بنوشیش. این نمیشه اینو نگهداری ازش انتفاع ببری، مثل خونه و نمیدونم اینها نیست. میگه این شرطی که شرط صحت وقف بود، این هم در ابتدا شرط است هم در استدامه. یعنی اگر یه چیزی در ادامه به این حالت افتاد که دیگه قابل انتفاع نیست با بقا عینش، مگر اینکه اتلافش بکنی بری بسوزونیش و امثال ذلک، این مثل اینه که از روز اول اینجوری بوده. مثلا اگه روز اول بود، از روز اول وقفش باطل بود، حالا که وسط کار شده الان وسط کاری وقفش باطله. لذا به ایشون وقتی میگن تو که میگی وقف در صورت اول بهش جایز است، پس خودت گفتی جواز بی به معنای بطلان وقفه. بطلان از کجا ادعا میکنی؟ چرا باطل باشه وقف در اینجا؟ توجیهی که آورده چیه؟ گفت خب به خاطر اینکه اینجا شرط در استدامه وجود نداره، شرط صحت وقف. شرط صحت وقف چی بود؟ شرط صحت وقف این بود که اون عین موقوفه این خصوصیت رو داشته باشه، قابل انتفاع باشد با بقا عینش، نه که بخوایم انتفاع ولی مجبور بشیم اتلافش بکنیم مثل خوراکی و امثال ذلک. این شرط گاهی از اول وجود ندارد، از اول باطل است. این شرط گاهی از وسط کار از بین میره، یعنی اولا نه این قابل انتفاع بوده با بقا عینش، الان خراب شده دیگه قابل انتفاع نیست با بقا عینش، بعد عینش رو چیکار کنیم؟ اتلاف بکنیم تا یه انتفاعی، حالا یا به ثمنش خود سمن مصرف کنیم، یا به اینکه تبدیلش کنیم با اون سمن به یک عین موقوفه دیگری، از اون عین جدید بخوایم انتفاع ببریم. دیگه از عین این نمیشه با بقای عینش انتفاع برد. خب اون شرط از بین رفته، میشه چی؟ باطل. و هوا کون العینه مما ینتفع بها مع بقای عینها. ایشون میگه این حرفش هم باطله. یعنی این هم توجیهی هم که اینجا کرده توجیه صحیحی چی؟ نیست. چرا؟ و فیه ما عرفت سابقا من ان بطلان الوقف بعد انعقاده صحیحا لا وجه له فی الوقف المعبد. ما سابقا هم گفتیم اگر وقف صحیح بود بخواید قائل به بطلانش بشید بعد از صحت، وجهی براش نیست، چون استصحاب که میگه هنوزم صحیحه، شما باید دلیل بیارید. میگه نه وجهی وجود دارد اینجا، نه دلیلی برید، من اولا دلیل علی دلیلی هم براش میگه، نه وجه عقلی وجود دارد که احتمالش رو بدیم، نه دلیل ثابت شرعی خارجی وجود دارد که اون دلیل بیاد کمک ما بکند بگه خب ما از صحت این اصل استصحاب صحت چی میشیم؟ خارج چی میگیم؟ تا حالا صحیح بوده، از الان به این دلیل دیگه صحیح چی نیست. این اول شما میگید ما اینجا دلیلی نداریم. شما اگر بگید دلیلمون همون شرط صحت وقف این بود که وقف چیزی باشد که قابل انتفاع باشد مع بقا عینه، و این شرط بعد هم در ابتدا هم در استتامه رعایت بشود، ایشون میگه کی گفته این شرط اساسا در استدامه؟ در ابتدا آره، اما کی گفته در استدامه شرطه؟ شما میگی چون در ابتدا شرطه پس باید در استدامه هم شرط باشه. کی گفته هر چیزی در ابتدای عقد شرط بود در استدامه هم باید چی باشد؟ شرط باشد. الان سوال مالیت، آیا شرط صحت بی هست در ابتدا این در عقد یا نه؟ مالیت وزین. حالا اگر که این مالیت بعد از بی از بین رفت، آیا اون از ملک مشتری در میاد؟ پس هر چیزی روز اول شرط بود در صحت عقد، در ادامه شرط در تأثیر گذاری و صحت اون عقد معلوم نیست باشه. شاید هم باشه، بعضی چیزا اینطوری هم، مثلا تو اجاره شرط صحت اجاره نستش که اون عین موجره، اون عینی که دارید اجارش میدید، این قابل انتفاع چی؟ بوده باشد. این هم در ابتدا هم در ادامه، یعنی اگر وسط کار یا زلزله بیاد خونه خراب بشه اجاره باطل میشه. بعضی جاها اینطوریه که اونی که در ابتدا شرطه در استدامه هم شرطه، اما این همه جایی نیست، این کلیت چی نداره که شما بگید هر جای چیزی در ابتدا شرط بود پس در استدامه هم شرط است. بنابراین در مانحنفی هم که در وقت در ابتدا شرط بوده که عینی باشد که قابل انتفاع باشد مع بقاء عینه، این شرط هم در استدامه هم در صحت وقت چی هستش؟ شرط هستش. بعد بگید نتیجه بگید حالا که این شرط نیست پس باطل وقت در ادامه، یعنی نمیتونید نتیجه بگید، این کلیت کبراتون وجود چی؟ نداره. این حاصل فرمایش ایشونه در اینجا. بفرمد و فیه معرفت سابقا منهن بطلان الوقفه بعد انعقادهی صحیحن لا وچلهو فالوقف المعبد من نهو لا دلیل علی. بطلان وقف بعد از اینکه صحیحن منعقد شده، اون موقع که منعقد شده شرطو داشته، چی بوده؟ قابل انتفاع بوده با بقای عینش، سبزی خوردن و نمیدونم چلو کباب و نوشابه و اینا نبوده، اما بعدا مشکل پیدا کرده. این وقتی ابتداعا صحیح واقع شد وجهی نداره و دلیلی وجود ندارد برای اینکه ما بگیم الان باطل شده، به صرف اینکه الان اون شرطی که در ابتدا شرط بود حالا وجود چی ندارن. از کجا معلوم؟ در گفتیم در ملکیت مشتری هم شرط هست در ابتدا اندل عقد، اینکه مالیت داشته باشد اون مالی که داره خریداری میکنه. حالا اگر اون مالیت از بین رفت یعنی ملکیت از بین میره بعدن در ادامه؟ نه، در ادامه شرط چی نیست، لزومی نداره حتما در ادامه هم شرط بوده باشد، اون نیاز به دلیل دارد، دلیل هم که ما چی نداریم. مضافاً الی انه لا دلیل علی اشتراط شرط المذکور و الاستدامه، حالا برای اینکه ایشون میگه ما دلیل نداریم برای اینکه شما بیاید بگید شرط مذکور در استدامه و در ادامه هم شرط است، همونطور که در ابتدا شرط بود اینکه بتوانیم ازش انتفاع ببریم مع بقاء عینه در ابتدا شرط بود، در ادامه هم چیه؟ شرط صحت وقفی که اگر ادامه از بین رفت این شرط بگیم وقفش باطل. فإن الشروط في العقود الناقله یکفی وجود عین النقل، شروط در عقود ناقله وجودشون به هنگام نقل و به هنگام اون عقد کافی است مگر خلافی ثابت بشه. اصل بر همینه، مگر یه موردی مثل اجاره و اینا اونجا دلیل داره، اگر دلیلی وجود نداشته باشه همون که این شرط در هنگام عقد باشد که فرق میکنه. الان اگر گفتن آقا شرط صحت عقد این استش که متعاقدین عاقل باشن، مجنون نباشن، اگر هنگام عقد اینا عاقل بودن بعد از عقد زده به سر یکیشون، عقد باطل میشه؟ نقل اتفاق افتاد، ملک هست، این ملک دیگه از بین چی نمیره. خیلی شرط ها اینجوری ها، خیلی شمالیت اینجوری، عقل اینجوری، اختیار مثلا هر شبت و و و و خیلی چیزای دیگه، اینا رو وقتی نگاه میکنید همه در صدر عقد چند. اصل بر شروط عقد این است که در ابتدا شرط هم نه در استدامه، مگر خلافش ثابت بشه. مثل همون اجاره که مثال زدن، مثلا اینجا بعضی اومدن اشکال کردن به مصنف گفتن این که تو میای میگی نه شروط عقد در استدامه شرط هم، کی گفته؟ بعضی جا شرط هم مثلا مثل اجاره، ایشون نمیخواد ثابت کنه همه جا اینطوریه، همین که ثابت کنه همه جا اینطوری نیست برای اینکه کلیت رو به هم بزنه کفایت میکنه که تو بخوای بعضی این قاعده کلیه استفاده بگی هر جا که شرط در ابتدا شرط بود چیزی در استدامه هم شرط است، پس در مانحنفی هم که در ابتدا شرط است که عین در صحت وقت که عین چیزی باشد که قابل انتفاع باشد مع بقاء عینه، در ادامه هم همین شرط وجود دارد. اون هر جا رو این بزنه بگه بعضی جاست فقط همه جا نیست کافیشه، بیشتر از اون لازم بعضی هم نفهمیدن حرف مصنف اینجا اومدن اشکال کردن از معشین. مضافا الى انه لا دلیل علی اشتراط شرط المذکور فی الاستدامه فان الشروط فی العقود الناقله یکفی فی وجود یکفی وجود عینن نقل، اینها وجودشون در هنگام نقل این شروط کفایت میکنه، یعنی در همون ابتدا. فانه قد یخرج المبیع عن المالیه، مثال میزنه یه گاهی وقتا از مبیعی که فروخته شده به هنگام فروش هم مالیت داشته الان از مالیت خارج میشه بعد از فروش، ولا یخرج بذالک عن ملک المشتری، اما با اینکه از مالیت خارج شده از ملک مشتری که خارج نمیشه. ما ان جواز بیعی لا یوجب الوکف البطلان، علاوه بر اینکه جواز بیع وقف موجب حکم بطلان این وقف نیست، نکته بعدی استدلال آخریشه، از اون استدلال تمام میشه دیگه، استدلال جدید میاره که ما اینو قبلا هم گفتیم، جواز بیع وقف یعنی وقف باطله؟ نه، یعنی وقف لازم نیست دیگه، لازم الوفا نیست، جائزه، میتونید عقد جائز شده، حالا میتونید بهمش بزنید. ببین بطلان در مقابل صحته، لزوم در مقابل جواز، هر دو فرد صحتن. ببین عقد یا باطل یا صحیح، اگه صحیح باشه یا لازمه یا جائزه. الان که بنده به شما تجویز کردم اینو بهمش بزنی، معنیش جائز است وقف رو به هم بزنی، یعنی تا وقتی نفروختی این ملک حبسه و تو همون حبس هم هست، یعنی نه اینکه دیگه حبسی، نه میتوانی حبس رو چکار کنی، این حبسی که او کرده بود رو تا زمانی که نفروختی هنوز هم حبسه، اما به محض اینکه خواستی بفروشی این میتونی این حبس رو به هم بزنی دیگه، اون موقع حبس چی نیستش، میتوانی به هم بزنی، نه اینکه همین تا من گفتم میتوانی به هم بزنی یعنی الان به هم خورد، حبس از بین چی رفت، مقتضای وقف از بین رفت، وقف باطل شد. این استدلال دقیق تریه. تو استدلال اولی چی میگفتیم؟ تو استدلال آب بده اون مدادش بهش بده اذیتش نکن. عرض خدمت شما که تو استدلال اولی میگفتیم که آقا اگر شما میگید وقف باطله، تنها اثر وقف که حبس نیست، یعنی تو استدلال اول پذیرفتیم حبس از بین میره، به محض اینکه طرف میگه به یه وقف جایزه پس یه حبس نیست، تو استدلال اول اینو پذیرفتیم. نهایتا گفتیم وقف تنها اثرش حبس نیست، آثار دیگه هم داره، مثل ملکیت، تملیک، مثل تسبیل منفعت و انتفاع بری شما، حق انتفاع بری موقوف علیه، اون آثار هنوز باقیه، پس وقف باطل نیست. اینجا میگه همون اثر اولی هم باقیه، همون حبس این هم هنوز تا نفروختی باقیه، نهایتا تو جایز از اینو بهمش بزنی، نه اینکه این عقد باطل شد، یعنی اثر از بین رفت، این عقد جایز، عقد جایز هنوزم صحیحه، هنوزم اون اثر سر جای خودش چی هستش، باقی هستش. بزن فرمد که من جواز بیعی لا یوجب الحکم بالبطلان، جواز بیع وقف که موجب حکم بطلان وقف نیست، بل یوجب خروج الوقف عن اللزوم الى الجواز، که ما تقدم اینو قبلا هم گفتیم، نهایتا موجب میشود وقفی که قبلا لازم بوده، قابل به هم زدن نبوده، حالا جایز میشه و قابل به هم زدن میشه، ولی تا زمانی که به همش نزدی، تا زمانی که نفروختی، هنوز وقف وقفه، هنوز این حبسه، هنوز ملک ملکه و هنوز انتفاع ممکنه برای شما، همه اون احکام هنوز هست. الحمدلله.